بسم الله الرحمن الرحیم. زبده تلویان صفحه 663 سطر 18 هم. و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. دو تا از محرماتی دیگر تو این قسمت از آیه که خونده شد شمرده شدند، یکی امهات نسائکم یعنی مادر زنها، یکی هم ربائبکم یعنی دختر زنها. ربائبکم را مقید کرده به اللاتی فی حضورکم، بنابراین اللاتی فی حضورکم شکی نیست که قید ربائبکمه. بعد قید دوم می آورده من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. در این قید اختلافه که قید است برای ربائبکم مثل اللاتی فی حضورکمه یا قید برای امهات نسائکمه. این بحثیست که باید مطرحش کنیم و به نتیجه برسونیمش. اما اللاتی فی حضورکم قیدیست که مال ربائبکمه و علتش هم علت آوردنش اینه که شاید خدا با این قید خواسته بفهماند که شما وظیفه تربیت دارید، هم کلمه ربائبکم رو داره که از ماده تربیت گرفته شده، هم اللاتی فی حضورکم رو داره یعنی اونایی که در آغوش شما هستن و در کنار شما هستن، یعنی بهشون رسیدگی بکنید، اینا رو ضایع نذارید بشه، فکر نکنید بچه های خودتون میشه رهاشون کنید، بلکه فکر کنید که بالاخره مثل بچه خودتون هستن و به تربیتشون برسید. پس این قید آورده شده زیرا که قیدیش اخلاقی و خواسته تحریک کنه اون اشخاص رو به تربیت این بچه ها. اما قید من نسائکم اللاتی دخلتم بهن اون بعدا وقتی بحث میشه باید مطرحش کنیم ببینیم چی میشه. اشارتون یعنی این آیه قرآن، آیه معنیش اینه که حرام است بر شما مادر زنهاتون و ربائبکم یعنی دخترای زن که در آغوش شما هستند از زنهایی که شما با اونها مباشرت داشتید. حالا این من نسائکم مربوط به کجاست؟ انشالله بعدن بس میشه. این عبارت آیه اشاره است به محرمات بالمصاهره، یعنی زنهایی که از طریق مصاهره حرام میشن. مصاهره یعنی انتخاب سه، یعنی داماد. مصاهره یعنی ارتباط زن و شویی، ارتباط داماد و زن، مرد و زن. و یه اون دو نفری که حرام میشن در این آیه اعلام شده حرمتشون، ام الزوجه و بنتها، التی یربیها الزوج، بنتی که زوج تربیتش میکند. قید التی یربیها رو به خاطر اللاتی فی حضورکم آورده، چون اللاتی فی حضورکم معنیش همینه که در آغوش شما هستند و در نتیجه شما تربیتشون میکنید. این قید اشاره به تربیت خود ربائبکم هم که از ماده تربیت، لذا مرحوم محقق قید میاره اللتی یربی هستند. و المراد بها، ضمیر بها به ربائبکم برمیگرده، به امهات نسا کار نداره. و المراد بها بنت زوجه، مراد به ربیبه بنت زوجه است مطلقا. ربیبه اطلاق می شود بر بنت زوجه مطلقا. مطلقا یعنی که این زوجه با این زوجه مباشرت شده باشد که نشده باشد، یعنی با مادر این ربیبه مباشرت شده باشد یا نه، همچنین که این ربیبه در آغوش باشد که نه. ربیبه مطلقه، منتها آیه بعدا قیدش داده. پس مراد به ربیبه بنت زوجه است مطلقا، چه زوجه مدخوله چه غیر مدخوله، چه این ربیبه در آغوش باشد چه نه. ولی سمیت بها، چرا این ربیبه رو ربیبه گفتن از ماده تربیت؟ و قویدت بالحجر یا بالحجر، هر دوش خونده میشه به معنی آغوش، مقید به این شده که در آغوش شما باشه. چرا این اسم گذاشتن و چرا این قید آوردن؟ لتربیتی هیلیا، چون زوج این دختر زنش را تربیت میکند. پس ربائب غالبا تربیت میکند، پس ربائب یعنی تربیت شده، یعنی اسم مفعول قرارش میدیم، به منزله اسم مفعول قرارش میدیم. بله،
با حجره تناسب نداره،
حجره و حجره آنه آخوشه، من لغت میگوشدم پیشه. گاهی دامن معنا میکنه، یعنی در حجور کم، یعنی در دامن شما بزرگ شده. این دامن تقریبا همون نزدیک آغوشه. حالا گاهی ممکنه بگن در بیت شما بزرگ شده، بیت شما بزرگ شده باز کنایه از همون آغوشه. ولی من خیلی گشتم، خودم هم دنبال این بودم که حضر به معنی دامن یا منزل بگیرم، دیدم نه، تعبیر میکنه با آغوش. حتی وقتی تفسیر میکنه یه جوری تفسیر میکنه که مثلا پیش شماست، یا میگه آغوش قسمت پیشین انسان است، همون سینه مثلا. تأکید داره بر این که حج یا حج کرده رو درسته به معنی آغوشه. ولی اشاره الی انه ینبغی له تربیتها، هم این ربائب گفته شده به خاطر اینکه حکایت کند از امری که غالبا اتفاق میافتد، هم دستور دهد که این امر اتفاق بیفتد، هم داره حکایت میکنه که چون این مرد دختر زنش رو تربیت میکند ربیبه گفته شد، هم وظیفه تربیت هم دارد، ولو وظیفه واجب نباشد ولی وظیفه تربیت دارد، به این مناسبت بهش ربیبه گفتن. لل ولل اشاره مطلب دومی، پس قیدت بالحج لتربیتهی، این حکایت میکند از آنچه که اتفاق افتاده، و للاشاره دستور میدهد با آنچه که باید اتفاق بیفتد. و للاشاره یعنی این اسم رو بر این دختر گذاشتن، همچنین قید حجر آوردن تا اشاره کنن به این که سزاوار است برای مرد که تربیت کند این دختر رو و حفظ کند این دختر رو در حجرش به طوری که زایه نشود.
یعنی
تربیت نظری دیگه چرا؟ این هم اشاره کردن دیگه، چه با مادر شما باشد باشه چه نباشه، اون قید بعدی، نه قید بعدی قید میزنه، خود ربیبه مطلقه که بعد قید میخوره. اول ربیبه رو مطلقش میکنیم، یعنی چه مدخوله باشد مادرش چه نباشد، همچنین چه در حجر شما باشد چه نباشد، ربیبه رو مطلق میکنیم، بعد با این قیدا قیدش میزنیم. پس مراد از ربیبه در این آیه مطلق است، ولی وقتی قید میخوره میشه مقید،
حکمش
میشه مقید داره، ولی ربیبه از نظر لغت مقید نیست، مطلقه. اینجا مطلق آورده شده، قید اطلاقش از نمیبره، پس خود ربیبه ذاتن مطلقه، منتها در این آیه که حکمش داره بیان میشه میشه مقید. این مطلقه رو من به لحاظ ذات ربیبه گرفتم، نه به لحاظ اون که در این آیه آمده. در این آیه مسلم ربیبه مطلق نیست، مقید شده، ولی خودش به لحاظ ذاتش مطلق. و هما یعنی این دوتا زنی که در این آیه مطرح شدن، یعنی امهات نسائکم یک، ربائبکم دو. هما یعنی این دوتا، دوتا کلمه امهات نسائکم و ربائبکم، اکثر سر امهاتکم که اول آیه آمده، حرمت علیکم امهاتکم، بعدش و بناتکم تا آخر. این دوتا که امهات نسائکم و ربائبکم هستن، اصلا بر اون امهاتکم، یا اصلا بعد از اماتکم، اماتکم، اخواتکم، مثلا امات، اینا همه عطف شده بودن بر امهات. حالا این بر امهات، حالا این امهات و نساء و ربائبکم رو میتونید عطف بگیریم بر اون اولی که امهات و بر معطوف های بعدی که مثلا اخوات یا امهات و امثال ذلک. لذا ایشون میفهمد عطف است این دوتا بر امهاتکم یا بر آنچه که بر امهاتکم عطف گرفته شده، یعنی اون کلمات بعدی مثل اخواتکم یا امهاتکم، خالاتکم، امثال ذلک. این بحث تموم شد. بحث بعدی ما این بود که من نسائکم رو قید چی بگیریم. قید امهات و نسائکم بگیریم یا قید ربائبکم؟ اگر قید امهات و نسائکم بگیرید، توجه کنید من میشه بیانیه. امهات و نسائکم، کدام نسائکم؟ نسائی که بیانند از نساء و کمولاتی دخلتون بهن، من میشه بیانیه. اما اگر به ربائب و کم مرتبط کنید، ربائبی که حاصل شدند از نساء کمولاتی دخلتون بهن، من میشه ابتدایی، حاصل شدند از اون زنها. ایشون من نسائکم رو مربوط میکنه به ربائب و کم و من رو من ابتداییه میگیره، بیانیه نمیگیره. میگه دخترهایی که حاصل شدند از زنانی که شما با اون زنا مباشرت داشتید، که این قید علاتی دخلتون بهندن نشون میده که صرف دختر زن شدن حرام نیست، بلکه اگر دختر زنی شود که اون زن مدخول است این میشه حرام. پس اگر مردی با زنی ازدواج کرد و اون زن دختر داشت، با اون زن مباشرت نشد، طلاقش داد، میتونه دختر رو ازدواج کنه، ولی عکسش نمیشه. اگر ابتدا با دختر ازدواج کرد، به محض ازدواج با دختر مادر این دختر حرام میشه. اگر دختر رو طلاق بده باز نمیتونه با مادرش ازدواج کنه. با مادر ازدواج کنه قبل از دخول طلاقش بده، میتونه با دختر ازدواج کنه. جمع بین مادر و دختر ممنوعه، ولی جدا جدا اشکال نداره، بشن که دخولی حاصل نشده باشه. دخول حاصل شده باشه دختر حرام میشه، بعدش هم نمیتونه گفت ازدواج. پس چند حالت میشه. یک حالت اینه که میگه مادر رو ازدواج میکنه، دختر رو ازدواج نمیکنه، و در مادر هم برای نسبت مادر هم مباشرتی انجام نمیده. این حق داره مادر رو رها کنه، دختر رو بگیره. دوم این که مادر رو ازدواج میکنه، مباشرت هم میکنه، این حق نداره مادر رو رها کرد دختر رو بگیره. میتونه مادر رها کنه ولی حق نداره دختر رو بگیره. دست سومی میخواد هم مادر رو بگیره هم دختر رو بگیره، از اول میگه نمیشه. بعد از اینم که مادر گرفت بخواد دوباره دختر رو بگیره نمیشه، دختر رو گرفت مادرش اصلا نمیشه. این رو روشن حکم میشه. این تمام دستوراتیست که ما من نسائکم رو مربوط کنیم به ربائبکم.
مادر و صرف مجرد عرف دیگه دختر بایدش
ورمان پیدا کنید، چه قدر بزرگوزی برد؟ نه، این ایشون که داره تصدیم میکنه اگر با دختر ازدواج کنه به صرف عقد دختر، مادر حرام میشه. البته مادر دختر حرام میشه، حتی اگر دخول این مثال به دختر انجام نشده باشه مادر دیگه نمیتونه ازدواج کنه. اما اگر بر مادر، با مادر ازدواج کنه و عقد کنه، دختر حرام میشه تا وقتی مادر در حواله نکاح اوست، یا دختر حرام می شود ابدا به شرطی که مباشرت با مادر انجام بشه. اما اگر مباشرت با مادر انجام نشود و این نخواست بین مادر و دختر جمع کنه، مادر رو طلاق داد، می کنه با دختر ازدواج کنه. بله؟ من الان یادم نیست ولی زارم
همون دارم اگر حفظ کرد صحت عقد دختر مشکل این با مادر دکون نکنه.
ولی اون چه که دختر رو حرام میکنه مباشرت با مادره، ولی عقد دختر حرام نمیکنه، برخلاف عقد دختر که مادر حرام میکنه، احتیاج به مباشرت با دختر نیست. و قوله من نساکم قید ربائب است علی الظاهر. وقت آیه اینطور معلوم میشه، ربیبهی که محرم است هی التی کانت من الزوجت التی دخلتم بها. ربیبه محرم از چنین زوجی است، اگر زوج مدخول نباشد ربیبه محرم درست نمیشه، ربیبه درست میشه اما ربیبه محرم درست میشه. سمن للابتدا، من برای ابتدا است، یعنی ربیبه حاصل از چنین زوجی که من میشه برای مبتدا متعلق بگیم به حاصل، برخلاف اون جایی که من متعلق بشه مربوط بشه به امهات نسابون که من در اونجا حتما باید بیانی بشه. میگه مادر زناتون کدام مادر زن هست؟ زنهایی که عبارتن از کده هم فمل ابتدا. فلا تحرم، یعنی حالا که حرمت مقید شد به دخول در عم، فلا تحرم ینیزن بنت زوجه الا ازا کانت امها مدخولن به هم. در قولی تعالی اللاتی دخلتون به نه که در همین آیه آمده، و قولش که باز بعدا می فهمد فعیل لم یکونو دخلتون به نه، که در هر دو قید مباشرت آمده، اگه مباشرت نیاد ربیبه حرام نمیشه. و هینه ازن، یعنی در این هنگامی که در این هنگامی که حرمت ربیبه مقید است به دخول در مادر، نه اینکه حرمتش مطلق باشد، تحرم جمعا دختر حرام است اگر بخواد با مادر جمع بشه، یعنی هر دو توی هر دو منکوح بشن، هر دو بیان زنی این مرد بشن، جمعش حرامه. عبارت اینطوری نزدن اینطور منو کرد، ولی اون لدلیل آخری که بعدن میاد نشون میده که این نزدن تو رو دیگه معنی کنیم بهتره، این نزدن در فرضی که دخول نشده باشد. اگر دختر حرام است به حیث جمع هم حرام است، لدلیل آخر است. آیه نمیفهمونه، آیه میفهمونه اگر دخوله حرامه، اما اگر دخول نیست حرام نیست، ولی ما جمعش و حرام میدونیم لدلیل آخر. پس این ایزن رو بهتر اینه که اینطور من کنیم، و این ایزن این در این هنگامی که دخول نشده و اون عامل حرمت به وجود نیمده، تحرم بازم بنت حرام میشه، تحرم یعنی بنت حرام میشه، و جمعش هم حرام میشه، جمعش ما مادر حرام میشه. چرا حرام میشه؟ لدلیل آخر، نه که خدا آیه بفهمونه. یه
دلیل آخر
جمعن لدلیل آخر اینجوری گفته نمیشه، جمعن مع دلیل آخر گفته میشه. اونی که شما خواهد بگید جمع کنید آیه را با دلیل دیگه، یعنی دو تا آیه معارض که بشه بینه هما جمع میکنید، ولی جمعن لدلیل گفته با لام گفته نمیشه. توجه میدونی که از میکنه اونی که شما میخواد افاده کنید از عبارت در بیارید، جمع رو به معنای این بگید که میگه بین این روایت و اون روایت مخالف جمع کنیم، اون با لام نمیاد، اون جمع با لام متعدی نمیاد. بله؟ نمیدونه اون ظاهرا گفته نمیشه، حالا شما چطوری معنیش بکنید نمیدونه. جمع به اون معنای جمع بین روایات و معارضه نگیرید، جمع یعنی جمع جمع مادر با دختر، این جمع حرامه. البته اگه دخول حاصل شد که اصلا دختر حرام ابدی میشه، جمعش هم حرامه، غیر جمعش هم حرامه، اما تا وقتی دخول نشده این نیزه، یعنی تا وقتی مادرش با مادرش مباشرت نشده، دختر اگر حرامه به لحاظ جمع حرامه، نه دختر حرامه. اگه این زن رو رها کنه دختر رو میشین بگیره، دختر به لحاظ جمع حرامه، یعنی جمعش با مادر حرامه، نسلش حرام باشه. چرا جمعش حرامه؟ آیه که نمیگه جمعش حرامه، آیه میگه در صورتی که با مادر مباشرت کردی دختر حرامه. خب معنیش اینه که اگه مباشرت نکردی دختر حرام نیست، خب پس میشه گرفتش. آیه دلالت نمیکنه برای اینکه جمع حرامه، اگر جمع حرامه دلیل آخر است، دلیل دیگری جمع رو حرام میکنه، نه آیه. فإذا فارق الأم، اگر قبل از دخول این مرد مفارقت کرد از اون، یجوز نکاله بنت، به خلاف عکس، یعنی اگر بنت رو ازدواج کرده بود بعد قبل از دخول در بنت مفارقت کرد از بنت، لا یجوز نکاح اون، به خلاف عکس. فإنه تحرم الأم ابدا، یعنی که زن در نکاح مرد، که اون دختر در نکاح مرد باشه چه نباشد، ابدا حرام می شود، زیرا که حرمت مادر مقید به دخول نیست، مقید به دخول دختر نیست. فبه مجرد العقد علی البنت، به صرف این که مرد بر دختر عقد بست، تحرم الام. چرا تحرم؟ لعموم تحریم الامه من دون القید، چون مادر قیدی برای حرمتش نیست، اما دختر قید برای حرمتش هست. دختر وقتی حرام می شود که در مادرش دخول بشه، اما مادر مطلقا حرام می شه، قیدی نداره. خب به چه دلیل شما من نسائکم رو قید ربائب گرفتید، قید اون امهات و نسا نگرفتید؟ دو دلیل میارند. دلیل اول یه قاعده اصولیه که قید رو به نزدیکترین جا مرتبط کن، ربائب کن به این قید نزدیکتر از امهات و نسا کنه. قاعده اصولی میگه این قید رو به ربائب کن که نزدیک قید مرتبط کن، یا قید رو به این نزدیکه مرتبط کن، به اون دوره مرتبط نکن. یه دلیل. دلیل بعدی اینه که ظاهر است که این قید قید ربائبه، چون امهات النساء تحریمش مطلقه. اگر بخوام مقیدش کنیم دلیل میخواد، به آیه دلیل و تقیید نمیشه. اما ربائب قابل تقیید هست، چون حرمتش ظهور در حرمت مطلق نداره. امهات النساء ظهور در تحریم مطلق داره. ظهور چیزیست که خیلی روشن نیست و نمیشه بپرسیم به چه دلیل. اون اولی که امهات النساء ظهور در تحریم داره، و دومی که ربائب اون چنان ظهور در تحریم نداره. برعکسش کنید، همین حرف من برعکس کنید، بگید که ظاهر است که این من نسائکم قید ربائب باشد، و ظاهر نیست که قید امهات النساء باشد. علت ظاهر بودن ظاهر نبودنش همیشه از شده. و دلیل بر این که من نسائکم قید ربائب است، نه قید لنسائکم، نه قید نسائکم، دو تاست. یک، ما ثبت فی الاصول، قاعده که در علم اصول ثابت شده، و اون قاعده این است که ما یعقد بالجمل من الصفه، اون صفتی که من الصفت و الاستثناء و غیره، ما صفت یا استثناء یا غیر صفت استثناء که به دنبال جمل میاد، یعنی به دنبال چند جمله میاد، هو این صفت یا قید یا استثناء یا این ما یعقب، قید است للاخیره، قید است برای اون صفت اخیر، صفت اخیر، استثناء اخیر یا قیدهای اخیر. و در معنی نفی هم این قید من نسائکم بعد از ربائب آمده، پس به اون اخیر که ربائب مرتبط میشه. بله،
استثناء اخیر جمعه رو تنزیده میگه قدر متعقبه به اخیر برمیده، یعنی به قدر
حتی قرینه داشته باشیم که اصلا مشکل نداریم. در جایی که قرینه نداریم به کجا برمیگردیم؟ میگیم به اخیر برمیگردیم. قدر متعصن به اخیره یعنی به اخیر حتما برمیگردیم. مازادش مشکوشه برش نمیگردیم. در جایی مگه قرینه داشته باشیم؟ بله از قرینه. حالا بعدا بحث میکنم. دم بده رو بزن بحث میکنم. چه قرینه میشن یعنی میشن. دو یعنی دلیل دوم بر این که من نسائکم قید ربائب باشد قید نسائکم نباشه. دلیل دوم اینه که ظهور و کنی قید الله ظاهر است که این من نسائکم قید باشد لها یعنی اخیره و عدم ظهور کنی قید الاولا ظاهر نیست که قید اولا یعنی قید امهات نسائکم باشه. ما وجود تحریم در حالی که تحریم در اون دومی ظاهره و این رو قید بگیرید برای بله ما وجود تحریم یعنی ما وجود تحریم در اولی نه در دومی. من در دومی اشتباه گفتم. ما وجود تحریم در دومی در اولی که امهات نسائکم شخصی میگه خب اولین رو تغییرش کن که ظهور حرمت از این بره. میگه و تغییر او به دلیل غیر جایز تغییر این تحریم تغییر این تحریم که در اولی وجود دارد تغییرش بلا دلیل جایز نیست. شخصی میگه تغییرش رو نمیگیم صلاحیت اصل تغییر آیا صلاحیت تغییر داره یا نه؟ بالاخره تحریم آمده تحریم هم میگه شما عام میشه تغییرش کرد پس تحریم صلاحیت تغییر داره. ایشون میگه صلاحیت تغییر کافی نیست صلاحیت تغییر کافی نیست و مجرد صلاحیتی زمین صلاحیت تحریم برمیگرده مجرد صلاحیت تحریم و احتمالی یعنی به احتمال تحریم لهو یعنی لتقیید این که صلاحیت دارد لتقیید و احتمال میدهد تقیید را این لهو به هر دو مرتبطه و مجرد صلاحیت هیله و مجرد احتمال هیله لیسه به موجب لذالک لذالک یعنی تقیید با و ظاهر و عدم امکانی غیر الله این رو عطف باید بگیریم اما معطوفش با توضیح باید معطوف قرار بگیره. قید ربائب است نه قید نساء اینطور میگیم میگیم قید نساء است میگیم قید ربائب است لا نساء کم آن کار نداریم قید ربائب است و قید هر دو نیست پس قید نساء نیست. اون قبلا اثبات کردیم که قید نساء نیست حالا اثبات میکنیم که قید هر دو نیست و متعین میشه قید ربائب باشه. در اول گفتیم قید نساء نیست اول ادعا کردیم که قید ربائب بعد گفتیم قید نساء نیست حالا میگیم قید هر دو هم نیست که متعین میشه قید ربائب باشه. عرض میکنیم این عدم و دلیل عدم و امکان به ظاهر اطلاع چیزی نشون داده نمیشه یعنی مطلوبش پیدا نیست ولی مطلوبش درست میکنیم این که من نسائکم قید نساء نیست و عدم و امکان ممکن هم نیست که قید هر دو باشد پس باید قید ربائب باشد. چرا نمیتونه بند قید هر دو باشد؟ باز به دو دلیل. یکی این که رازم میاد یک جمله به دو موضع متعلق باشد، یعنی یک جار مجرور به دو موضع متعلق باشد، این درست نیست که یک جار مجرور به یک موضع متعلق باشد. یکی هم که لازم میاد من من نسائکم رو دو جور معنا کنیم، به خاطر این که مربوط به جمله اولاست بیانیه بگیریمش، به خاطر این که مربوط به جمله ثانیه است ابتدایه بگیریم، که اینو من توضیح دادم. اگر مربوطش کنیم به امهات نسائکم اینطور میشه امهات نسای شما و شما حرام شده، اون نسایی که بیان ندازین هم من نسای کنم الله که دخلتون بیند میشه بیان. اما اگر من رو مربوط کنیم به ربائب، ربائبی که از این زنها به وجود آمدند، یعنی از زنهایی که مدخوله شدند به وجود آمدند، خب پیداست که این من میشه من ابتداییه. پس دو تا مشکل درست میشه اگر ما این من ربائب کنم غیر هر دو من نسای کنم رو غیر هر دو بگیریم. یک اشکال اینه که لازم میاد این جار مجرور به دو جا مربوط بشه، در این جار مجرور به دو جا مربوط نیست. اشکال دوم که لازم میاد منی که در من نسای کنم آمده هم بیانیه باشه هم ابتدایه باشه. یکی دلیل ربائب این بود که یکی ماسبت بود، یکی ظهور و کنهی غیدن بود. حالا شما فهمید سومیش هم و عدم و امکان کنهی بگیرید. بازم تقریبا دست بر همونی میشه که عرض کردن، شما همینو میفرمایید قید اصل ربائب، قید اصل ربائب. چرا؟ چون ماسبت فی الاصول ظهور کنهی و عدم و امکانهی. منتها ما ثبت فی الاصول بیان میکنه که قید نسائکم بالخصوص نیست، ظهور کنهی هم بیان میکنه که قید نسائکم بالخصوص نیست، عدم و امکانهی بیان میکنه قید هر دو با هم نیست. بالاخره شما هم دارید عرف میگید در همون که من از شرفتم، منتها اونی که من از شرفتم واضح تر شد، یعنی یه چیزی آوردم و از شرفتم برم و عدم و امکانی کنهی قیدنده همه. البته من میگم احتمال میدم که عدم و امکانی کنهی قیدنده همه رو عطف بگیرید بر هوه در هوه ظاهرون، اینم خیلی خوب نیست ولی باطل هم نیست. هوه ظاهرون یعنی این که تقیید بدون دلیل به صرف مجرد به صرف صلاحیت کافی نیست ظاهر است، همچنین و عدم و امکان کنهی قیدن لهم هم ظاهر است. ولی خب این یه خود خوب نیست، چون اگه بگیم ظاهره چرا تو دلیل پسش میره اس فلان و فلان. البته میتونید این کار بکنید، باطل میکنم باطل نیست، و الا اگر عطف نگیرید نه بر هوه نه بر انقبل بلکه مبتدا بگیرید خبرش نمیاد، یا باید خبر رو همین ظاهران قرار بدید یا اصلا عرض بگیرید بعد اون بالا بگید قیدن لربائب، قید ربائب هست یا قید نسان نیست یه مطلب، قید هر دو هم نیست دو مطلب. چرا قید هر دو نیست؟ لهما یعنی برای نسا و اخیره، برای اون مات نسا و برای ربائب. از یلزم تعلیق او به موضعین، تعلیق یعنی ما متعلقش کنیم به دو موضع، جار و مجرور متعلق کنیم به دو موضع، این که اشکال داره. و جعله بالمعنیین، و لازمه که این قید رو به دو معنا بیاریم، یعنی من نسائکم دو معنا برش رسیم، یکی بیانیه این در فرضیست که مربوطش کنیم به امهات نسائکم، یکی ابتداییه این در صورتی است که مربوطش کنیم به ربائب. کن من توضیح دادم که چطور بیانی میشه و ابتدایی میشه و هوه غیر ممکنه. هوه یعنی هر کدوم از این دو، یعنی تعلیقش به موضع این غیر ممکنه، جعل هو بالمعنی این هم غیر ممکنه. بله یه راه داریم که اون هم باز مماشر برخورد میکنه، و اونه که بگید استعمال لفظ در دو معنا، اگر اون دو معنا یکی حقیقت باشه یکی مجاز باشه، استعمال لفظ در دو معنا میشه مجاز. اگر اون دو معنا هر دو حقیقی باشن، استعمال لفظ در دو معنا میشه حقیقت. و هوا غیر ممکنه و این هم کن، ولو ممکن است استعمال لفظ مشترک به دو معنا مجازن یا حقیقتن، اما در اینجا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ لعدم، این لعدم علت غیر ممکنه. در اینجا اینم ممکن نیست. لعدم امکان تعلیقی به موضع و جعلهی، یعنی و لعدم امکان جعلهی قیدن لهما فی ترکیب، چون نمیتونید به هر دو موضع متعلقش کنید و قید هر دو بگیرید، لذا نمیتونید بگید لفظی در دو معنا استعمال شده. این و هوا غیر ممکن رو من یه خورده خوب معنا نکردم، لذا یه خورده عبارتهای بعدی هم به هم ریخت. هو غیر ممکن رو من به هر کدوم برگردوندم، گفتم چه تعلیقش به موضعین چه جعلش به معنیه، وقت عبارتهای بعدی خود به هم میریزه. اگر هو رو برگردونی به جعل و به معنیه دیگه خوب میشه، دیگه نگید به هر دو. و هو غیر ممکن یعنی جعل من نسائکم به دو معنا غیر ممکن است، ولو استعمال لفظ مشترک در دو معنا جایز است. ولو استعمال لفظ مشترک در دو معنا جایز است، ولی اینجا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لعدم امکان تعلیقی به موضوع این تاخیر. این خوب میشه، عبارت اینطوری معنا بشه بهتر میشه. پس خوب غیر ممکن رو ضمیرشو به هر یک بر نگردونی، زمینشو به اون جعل تنها برگردونی. جعل هو بالمعنیه غیر ممکن است، ولو استعمال لفظ مشترک در دو معنا جایزه، ولی اینجا غیر ممکنه. چرا غیر ممکنه؟ لعدم امکان، که لعدم امکان میشه علت برای غیر ممکن. لعدم امکان این لفظ که من نسائکمه، لفظی که میخواد در دو معنا استعمال بشه، ممکن نیست تعلیقش کنید به موضعه، و ممکن نیست این لفظ واحد رو قید للموضعین قرار بدهید فی ترکیب. الا بالحذف فی ترکیب، یعنی در این ترکیبی که هست نمیتونید این رو قید هر دو قرار بدید، مگر اینکه این چنین بگویید، بگید که این من نسائکم مربوط است مثلا به ربائب، یه من نسائکم دیگه تقدیر بگیرید مربوطش کنید به امهات نسائکم، در این صورت حذف میشه. یعنی باید مرتکب حذف بشید، یا باید مرتکب حذف بشید تا درست بشه، یا اگر بخواهید استعمال در دو معنا کنید، باید مثل جاهای دیگه که استعمال در دو معنا محذوف نداره باشه، ولی اینجا محذوف داره. محذوفش اینه که تعلیق به موضعین لازم میاد. پس ممکن نیست تعلیقش بدهید به موضعین، و ممکن نیست قید هر دو قرارش بدهید در ترکیب، مگر اینکه به وسیله، مگر اینکه حذفی رو مرتکب بشید. یعنی بگید مثل همین من نسائکم اللاتی دخلتم بهن رو که برای یکی از این دو گرفتم، برای دیگری هم میگیرم. خب منش اینه که این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن دو بار باید ذکر میشد، یک بارش حذف شده، و هو این حذف خلاف اصل و ظاهر است. والحاصل انه لا شک، بخونم یکی چه چیزی نده تمومش کنم. ایشون میفرمد تقیید امهات نسائکم هم خلاف اصله هم خلاف ظاهره. اما خلاف اصله، چون تا وقتی که یقین به تقیید نداریم اصل میگوید تقیید نکن، کلمه ای که مطلق آمده، تا وقتی یقین به تقییدش نداریم اصل اختزا میکند که تقیید نکن. یه معنی برای اصل، یه معنی دیگه برای اصل اینه که تقیید امهات و نساکم احتیاج دارد به حذف و حذف خلاف اصل، و اصل دلالت میکند که اولی رو تقیید نکن. اصل دو جور معنی شده، ظاهرم معنیش همین معنی دومه، ظاهر اقتضا میکند که حذفی نباشد. حالا اگه اصل رو به معنی اول بگیریم، ظاهر به معنی دوم بگیریم، که تکرار نشه راحت ترین بهتره. پس تقیید امهات نسائکم میشه خلاف اصل و خلاف ظاهر. اگر دلیل محکمی داشتیم میتونیم از ظاهر یا اصل دست برداریم و اون اولی رو تقیید کنیم، اما اگه دلیل نداریم که نداریم، حق نداریم اولی رو تقیید کنیم، قید رو میزنیم به دومی که روای حکم باشه. حاصل این است که شکی نیست در این که تقیید اولا خلاف اصل ظاهر است، فلابد دلهو، یعنی برای تقیید اولا ناچاریم من دلیله، دلیلی که موجب باشد، یعنی واجب کند تقیید رو تا بتواند اصل ظاهر رو دفع کند. ولیس فل آیه، ضمیر لیس برمیگرده به دلیل موجب، در حالی که دلیل موجب در آیه نیست.
اصل
ما
اصل اصولی
بوده، نه فی بعض روایت صریحه صحیحه دلالتون صریحتون الا ذالک، ذالک یعنی تقیید اولا. در بعضی روایت برای تقیید اولا دلیل داریم، یعنی گفته شده اولا رو تقیید کنید، اون ماجون حساب نگفته اولا رو تقیید کنید، یعنی طوری حرف زده که ما میفهمیم اولا مقیده. اما فلابد اما تعویله او رده، این زمین تعویله او رده بنگده بعض روایات. حالا که در بعض روایات خلاف آیه آمده، پس باید یا این بعض روایات رو تعویل کنیم یا رد کنیم. چرا؟ چون این بعض روایات معارض است به مثلهی و به ظاهر آیه، ظاهر آیه نگاه به ظاهر آیه. این بعض روایات چیه؟ الان میگیم تعبیرش کنید یا ردش کنید، معارض است به مثل خودش و معارض است به ظاهر آیه، چون با این دوتا معارضه میکنه، یا با تعبیرش کنید یا ردش کنید. این یک احتمال که ایشون این بعض روایاتی رو که دلالت میکنن بر تقیید امهات نسائکم، بر تقیید حرمت امهات نسائکم، ایشون میگه این روایت باید شما تعبیر برایید تا امهات نساکم همچنان مطلق به مانند تعبیر نشود. بعد میگه احتمالم داره که ما تخصیص بزنیم آیه رو به این اخباری که دلالت میکنند بر این که حرمت امهات نسا مغایر است به دخول، و تخصیص این بعض روایات به تلکر اخبار، یعنی به اون اخباری که معارضند، تخصیص بزنیم آیه رو بله، و تخصیص یعنی تخصیص آیات آیه، تخصیص بزنیم آیه رو به تلکر اخبار، تلکر اخبار اشتباه گفتن، تلکر اخبار یعنی همین بعض روایات، آیه رو به این اخبار تخصیص بزنیم، یعنی به همین بعض روایتی که الان ردشون کرده بودیم. آخه به چه دلیل این کار رو میکنیم؟ به دلیل این که این روایاتی رو که الان گفتیم رد کنیم یا تعبیر کنیم، اینو معارضه قرار میدیم با اخبار دیگری که مخالفند، و اون اخبار دیگر رو ساکت میکنیم چون خیلی صحتشون تمام نیست. اون وقت این روایاتی که الان میخوام گفتیم تعبیرشون یاد کنی باقی میمونه با ظاهر آیه. خب این روایت میشه ظاهر آیه رو تخصیص بزنه، و تخصیص ها یعنی فلابد اما تعبیره او رد، و دوباره میگه و تخصیص ها یعنی ولا، بله این من او تغییر لایه رو قبلش نخوندم، او تغییر لایه و تخصیص، من اصلا ندیدم او تغییر لایه. این او تغییر لایه اصلا بر اما تبیل هو رب دوست، یا باید اون بعض روایات رو تعبیل کنیم یا رد کنیم، یا سوم این که تقیید کنیم آیه رو و تخصیص بزنیم آیه رو به تلکل اخبار، یعنی به این اخباری که دلالت میکنن بر مقید بودن حرمت مادر زن لعدم صحت معارض ها، چون معارض این اخبار صحیح نیستن، لعدم صحت معارض هم یا اخبار که معارض همون روایاتی هستن که در عبارت حیثان اینگو معارضون به مثلهی و ظاهر الایه آوردیم، یعنی این اخباری، یعنی این بعض روایات تلتر اخبار، یعنی این بعض روایات صحیحه رو که حرمت مادر زن رو مقید میکنند اونا رو مخصص قرار بدیم و آیه رو تخصیص بزنیم به این اخبار. لعدم صحت معارضه، چون معارض این اخبار که میگویند حرمت امهات نساء مطلقه صحیح نیست، خب اون وقت اون اخباری که میگویند حرمت مادر زن مطلقه، اونا سقوط میکنند، میمونه همین روایتی که میگوید حرمت مادر زن مقیده، اون واقعی مونه به آیه، آیه رو میشین تخصیص بزنیم و جایز هم از تخصیص قرآن به خبر صحیح سری. فالمسئله تو مشکلتون، خب این مطالبی که پیش آمد نشون داد که ما نتونستیم در مسئله فتوای صاف بدیم، لذا میگیم فالمسئله تو مشکلتون و تمام تفصیل فی الکتاب الفقهیه.